أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل در فرج آقامون امام زمان مصلوات عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، خواهران و برادرانی که بیش از 90 شبه که در میادین حضور دارن، بالاخص میدان ونک، و خدا رو هم شکر میکنم که باز هم به ما فرصت دادن که در جمع شما بزرگواران بتونیم یه قدمی در حوزه تبیین عرایضی رو خدمت شما ارائه بدیم. من بدون مقدمه و بحث خارج از این موضوع تحلیلی که میخوام خدمتتون ارائه کنم، وارد مسائلی بشم که در این دو سه هفته اخیر در بعضی از میادین مشاهده کردیم و یا فیلماش توسط دوستان به ما رسیده و یه قدری نگران کننده است و نیازه که به واسطه اخبار و تحلیل بحث رو جلو ببریم. سعی میکنم بحثم رو مطابق با هفته های گذشته که در خدمت شما بودم در دو حوزه میدان و حوزه سیاسی و مذاکره جلو ببرم. من در ابتدای عرایضم خدمتتون عرض کنم که ما هیچ توافقی با دشمن تا الان نداشتیم. تبادل پیام و صحبت‌هایی داره انجام میشه. شاید آخرین صحبتی که انجام شده سفر آقای قالیباف به همراه آقای عراقچی و همتی به قطر بوده باشه، مهمترین سفری که اتفاق افتاده. ولی تا همین الانی که بنده در خدمتتون هستم، ما هیچ توافقی با آمریکا نداشتیم و در ادامه عرض میکنم که داره چه اتفاقی میفته و به کجا رسیدیم و در چه مرحله‌ای هستیم. ولی این مسئله مهمه که گفته بشه که ما اگر اسم مذاکره میاد، به این معنا نیست که داره یه خیانتی اتفاق میفته، به این معنا نیست که رهبر معظم انقلاب رو سرشون شمشیر گذاشتن، رو گردنشون شمشیر گذاشتن و الان ایشون مجبور به این شده که اجازه بده مذاکره اتفاق بیفته یا اصلا بی اطلاع باشه از مسئله مذاکره. ببینید، ما در حوزه مذاکره با آمریکا یه بحث مبنایی داریم که مبنایی مشکل داریم با مذاکره با آمریکا. رهبر شهید ما فرموده بودن که این مسئله مذاکره با آمریکا به صورت خاص شرافتمندانه نیست، عزتمندانه نیست، و تعابیری که رهبر شهید داشتن. این مبنا مذاکره با آمریکا از این جهت که یا آمریکا باید تغییر کنه ما بتونیم در حوزه مذاکراتی جدی به نتیجه برسیم، یا جمهوری اسلامی نباید این چیزی که الان هست باشه. لذا در این مسئله مشکل مبنایی داریم با مذاکرات در همه موضوعات با آمریکا. یه بحث تلخ تاریخی داریم که ما هر وقت با این موجود و این شیطان بزرگ مذاکره کردیم، اینها دبه کردن، خلاف تعهدشون عمل کردن و ما ضعیف بودیم در حوزه مذاکراتی. بحث برجام هست، سعدآباد هست و و و مسائلی که باید خونده بشه و پیگیری بشه. خب پس یک تلخی ذهنی داریم نسبت به مذاکره، یک بحث مبنایی داریم نسبت به اینکه آقا بالاخره ما با آمریکا در حوزه مذاکراتی به معنای جدی و در موضوعات کلان که با هم دیگه مشکل داریم به نتیجه نخواهیم رسید. ولی در کنار این بحث مبنایی، حتما ما در حوزه تاکتیکی و جایی که مصلحت مردم و نظام ایجاب کنه با شیطان بزرگ حتما مذاکره میکنیم. مصداق بارزش در زمان رهبر شهید یک بار مذاکره قبل از جنگ 12 روزه بوده و دوباره شروع مذاکره بعد از جنگ 12 روزه و همین قبل از شروع جنگ رمضان بود دیگه. خب رهبر شهید حضور داشتن، مگه مطلع نبودن از مذاکرات؟ مگه خبر نداشتن؟ مگه خود رهبر شهید نفرمودن که در حوزه مذاکراتی مذاکره با آمریکا عزتمندانه و شرافتمندانه نیست؟ پس چجوری اجازه دادن؟ خب این باید پاسخ بدیم به این سوال دیگه. به این سوال نتونیم پاسخ بدیم، تحلیلمون در حوزه مذاکراتی که الان داره اتفاق میفته به خطا میره. لذا همین رهبر شهید ما فرمودن ما جایی که شیطان بزرگ، با این شیطان بزرگ بخواهیم شر این شیطان رو از سر مردم و از سر این نظام دور کنیم به واسطه مصلحت‌هایی مذاکره می‌کنیم. این مذاکره هم از روی التماس و نیاز و اینها نیست، از موضع قدرته و الان داره همین اتفاق می‌افته. خب الحمدلله ما کسانی دارن در حوزه مذاکرات کار رو جلو می‌برن که مثل بعضی از این آقایونی که قبلن در حوزه مذاکراتی کار رو جلو می بردن و اعلام می کردن که مذاکره بد بهتر از مذاکره نکردنه، اعلام می کردن، رسماً اعلام می کردن، می گفتن مذاکره بد بهتر از مذاکره نکردنه. خب الان این تیم جدید اصلاً همچین نگاهی نداره. تیم جدید الان میگه که اگر جنگ شروع بشه برای ما بهتره که حوزه مذاکراتی رو در کنار جنگ ببرین جلو. تیم جدید تیمیه که میگه آقا من در این حوزه مذاکراتی مذاکره نمی کنم برای صلح، دارم مذاکره می کنم برای گرفتن قسمتی از حقوق مردم ایران که اینها به زور از ما گرفتن و دارم فرصت می خرم برای اینکه جنگ بعدی گسترده‌ای که احتمالش خیلی بالاست من فضای تنفس داده باشم به نیروهای مسلحمون. کما اینکه در جنگ 12 روزه نیروهای مسلح بعد از مسئله آتش بس اعلام کرده بودند در موضوعات و در جلسات مختلف که آقا ما 5-6 ماه نیاز به تنفس داریم. بعد از 5-6 ماه مهر و آبان گفته بودن بعد از مهر و آبان، از خردادی که جنگ شروع شد و تا انتهای 12 روزه اعلام کرده بودن که آقا ما نیاز به تنفس داریم برای بازسازی خودمون، چون بالاخره ما در جنگ 12 روزه یک غافلگیری تاکتیکی نصیبمون شد توی بحث جنگ، نه غافلگیری راهبردی، نه یه غافلگیری راه تاکتیکی داشتیم در جنگ 12 روزه و روز اول جنگ 12 روزه بسیاری از لانچرهای ما مورد هدف قرار گرفت و خود نیروهای مسلح اعلام کرده بودن که بالاخره ما نیاز به یک تنفسی داریم. خب تو این حوزه‌ای که نیاز به تنفس داره نیروهای مسلح، حوزه دیپلماسی باید فعال بشه دیگه، غیر از این که نمیشه کاری کرد. حوزه دیپلماسی باید وقت بخره، کار رو جلو ببره. در همین جنگ هم همین بودش. در جنگ 40 روزم نیروی نظامی ما نیاز به یک تنفسی داشت و البته اعلام هم کرده بودن تنفس بگیرید خیلی عالیه، نگیرید هم ما مشکلی نداریم، کار رو جلو میبریم. ولی الحمدلله به واسطه همین تنفسی که اتفاق افتاده از 24 اردیبهشت فکر میکنم، یا 24 فروردین، الان من 24 فروردین بودش، عذرخواهی میکنم، از 24 فروردین که بحث آتش بس آغاز شده تا همین الان 2 تا موضوع برای ما عملیاتی شد و وارد حوزه رزم ما شد. یکی بحث هدف قرار دادن شناور دشمن توسط موشک‌های کروز و بحث پدافند جدیدی که ما رو در حوزه آفندی نسبت به پهپادها و ریزپرنده‌های دشمن در سطح خیلی بالایی الان آورده الحمدلله و خدا رو شکر ما نتیجهش رو در این 2-3 هفته اخیر که یک زد و خوردی در جنوب کشور اتفاق افتاد دیدیم. خب من این عرض رو می‌خواستم خدمتتون داشته باشم که به عنوان مقدمه بحثم درباره ماجرای مذاکره. خب اگر بخوایم وارد حوزه میدان بشیم، ببینید در حوزه میدان ما خدمتتون عرض کردیم در فکر می‌کنم دو هفته گذشته که توفیق داشتیم در خدمتتون باشیم، عرض کردیم که فضا به سمتی رفته که الان در آستانه جنگ هستیم و هیچ فضای دیگه‌ای وجود نداره مبنی بر این که دشمن بخواد نیروی جدید و یا تجهیزات جدیدی به میدان اضافه کنه. تجهیزاتی که الان در فرودگاه بن‌گوریون دپو شده، تجهیزاتی که در یه سری از کشورها به خصوص کویت و امارات الان دپو شده، نیروهایی که الان اینجا هستن، نشون میده که دیگه بیشتر از این نمیتونن کاری بکنن. البته اینها دنبال این هستن که این وقت و این فرصت رو بخرن برای اینکه بتونن رادارهایی که ما به عنوان چشم دشمن مورد هدف قرار دادیم رو جایگزین کنن، که خب خیلی سخته، بعید میدونیم که بتونن این کار رو انجام بدن. ولی هر دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا و متحدانش، فضا رو به گونه‌ای دارن میبرن جلو که زیر آستانه جنگ کار رو دارن به صورت محدود و کوچیک در زد و خوردهای دو جانبه کار رو میبرن جلو. یعنی به اون معنایی که ما میگفتیم که احتمال جنگ گسترده وجود داره، حتی محدود، کوتاه، در عرض دو سه روز یا یک هفته، فعلا از این فضا اومدیم عقب و الان معلوم نیست که چه اتفاقی در آینده میفته. ولی الان با توجه به تاکتیکی که دشمن داره پیگیری میکنه و بحث زد و خورد محدود رو مقید کرده خودش رو به این زد و خورد محدود، لذا الان تصور نمی‌کنیم که جنگ به معنای گسترده بخواد اتفاق بیفته، کما اینکه دور هم نمی‌دونیم. به این معنا نیست که غافلگیر باشیم بگیم که توجهی نداریم به جنگ، نه، ولی الان تصورمون اینه که این اتفاق نمی‌افته. لذا این که ما هم جنگ رو به صورت گسترده آغاز نمی‌کنیم در این زد و خوردها منطقی است. وقتی دشمن داره در این سطح کار رو جلو میبره، ما هم در همون سطح داریم مسئله رو جلو میبریم. و ذکر این مسئله مهمه. در این یکی دو هفته‌ای که در جنوب کشور اخباری مبنی بر این که به فرودگاه بندرعباس حمله شده و یا اتفاقاتی افتاده، ذکر این نکته مهمه که ما در این سه چهار مورد حمله‌ای که اتفاق افتاده، الحمدلله دست برتر با ما بوده. اگر که به ما حمله شده، به صورت نامتناسب پاسخ دادیم. در دو موردش که به فرودگاه بندرعباس حمله کردن، ما هم آمریکا و هم متحدان آمریکایی رو جوری زدیم که اخبارش یکی دو روز گذشته توسط رسانه‌های غربی بیرون اومد در مورد فرودگاهی در کویت. اینکه ما خودمون اخبار رو نمیدیم بیرون، یک قسمتش مسائل نظامی است، یک قسمتش هم از جهت بنده‌ای که در حوزه رسانه دارم کار میکنم ضعف رسانه‌ای ماست که ما اخبار رو و روایت رو زودتر از دشمن بیرون نمیدیم. و این نکته و این انتقاد قطعاً به تیم مذاکراتی هم وارده، که بالاخره اگر ما به مردم میگیم صبور باشید، انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، مردم برای اینکه بخوان تحقیق کنن و مسئله براشون آشکار بشه در حوزه داخلی، خب به کجا باید پناه ببرن؟ تیم مذاکراتی اگر نیاد در این حوزه کار حوزه روایتی و اطلاع رسانی به موقع و درست رو انجام بده، خیلی اتفاقات عجیب غریبی در حوزه میدان، در حوزه خیابان میفته. هستن آقایونی که در کسوت متاسفانه نمایندگی مجلس دروغ‌های آشکار دارن میبندن به سران نظام و به سران نظامی و سرانی که در حوزه مذاکراتی دارن میبرن جلو. هستن، فیلماشون منتشر میشه، طرف در کسوت نمایندگی دروغ آشکار میگه، اعلام میکنه که فلانی خیانت کرده، اعلام میکنه فلانی این کارو کرده، و کاملا در خط دشمن و در مسیر دشمن داره قدم میزنه از روی جهلش و نادونیش. خیلی حسن زن دارم اینجا صحبت میکنم، میگم جهل و نادونی. لذا این مسئله به تیم مذاکراتی وارده، یه جاهی هم به حوزه نظامی وارده، که تصور نکنن اگر که ما خبری ندیم بیرون، رسانه دشمن هم خبر نمیده بیرون. بله، یک جاهایی ما نیاز نیست خبرها رو به صورت سریع بریم بیرون، حوزه نظامی هستش، حوزه میدان هستش، سناریوهای نظامی داریم، ما نمیخوایم خبر بدیم بیرون. ولی به این معنام نیست که طرف مقابل دست نگه داره بگه چون تو خبر ندادی بیرون من هم خبری نمیدم بیرون. نه، این ضعف. ولی به هر جهت میخوام خدمتتون عرض کنم که ما در حوزه اتفاقاتی که در جنوب کشور افتاد، الحمدلله ما دست برتر رو داشتیم و نامتناسب جواب دادیم. و یک مسئله دیگه ای که الان اتفاق افتاد، بحث حمله به واسطه موشک کروز به دارایی ها و شناورهای دشمن بودش، که این اتفاق در این هفته گذشته الحمدلله افتاد و ما تونستیم مسئله موشک کروز رو در حوزه دریایی وارد حوزه رزممون کنیم. لذا در مسئله جنوب سه تا اتفاق افتاده. یک، جمهوری اسلامی اجازه نداد که کشتی های متخلف و شناورهای متخلف از مسیری غیر از مسیری که جمهوری اسلامی اعلام کرده عبور کنن. هر شناوری و هر کشتی که میخواست تخلف کنه و با به صورت چراغ خاموش در سایه عبور کنه از مسیر جایگزین، الحمدلله توسط نیروی نظامی ما مورد هدف قرار گرفت. مطلب بعدی این بودش که ما در این یک هفته اخیر بحث آفند و پدافند نسبت به حوزه پهبادی و حوزه ریز پرنده ها رو به صورت جدی دیگه وارد حوزه رزممون کردیم. در جنگ 40 روزه فکر میکنم از روز 20 وارد این فضای آفند و پدافند نسبت به پهباد و ریز پرنده ها شدیم. الان در این تنفسی که اتفاق افتاد، الحمدلله به اون سطحی که نیاز بود رسیدیم و با اخباری که ما گرفتیم از حوزه نظامی گفتن که به اون بلوغی که باید میرسیدیم رسیدیم الحمدلله. و اینو هم خدمتتون عرض کنم، الان به طور جدی دشمن داره به واسطه پهباد و ریز پرنده ها تصاویرشو داره میگیره، عکس برداریاشو داره انجام میده و این داره به ما این الگوهایی که ما داریم از اینها میگیریم به واسطه این نظام راداری بومی که به دست آوردیم، داریم متوجه میشیم که اینها برای جنگ آینده چه الگویی و سناریویی رو دارن. ولی بحث اینه که ما در این یک هفته هر پهبادی که اومده رو یا ردگیری کردیم یا مورد اصابت قرار دادیم، و این به این واسطه است که اینها رادارهاشون مورد هدف قرار گرفته و الان بحث پهبادی به عنوان ستون فقرات دشمن داره عمل میکنه. و الحمدلله اینها رو هم ما دیگه در این تنفسی که داشتیم در حوزه آتش بس به بلوغ رسیدیم و در این یک هفته نشون دادیم که هیچ مسئله و هیچ مشکلی در ردگیری پهپادها نداریم. مسئله بعدی که در حوزه نظامی اتفاق افتاد در این یک هفته، بحث این بودش که اعلام کردیم به دشمن که هر شناوری و یا از هر پایگاهی که جمهوری اسلامی مورد هدف یا تعرض قرار بگیره، ما به صورت مستقیم مورد هدف قرارش میدیم. که الحمدلله در این یک هفته اخبارش اومد بیرون، قسمتی از اخبار توسط سپاه مورد توجه قرار گرفت، بیانیه داد، قسمت دیگه از اخبار هم توسط سنتکام و رسانه‌های غربی منتشر شد. ولی یک مسئله‌ای در این یک هفته دو هفته دشمن رو دوچار نگرانی جدی کرده و اون هم اینه که یک سری بازیگران در سایه ای وارد حوزه خلیج فارس شدن که به واسطه استفاده از جی پی اس های تجاری که سنتکام اعلام کرد به این کشتی های آمریکایی و حوزه خلیج فارس، که یه سری از بازیگران نامعلوم که مشخص نیست از کجا اومدن پهپادهایی رو به واسطه استفاده از این جی پی اس ها دارن وارد حوزه خلیج فارس میکنه و این پهپادها داره الحمدلله اصابت میکنه به اون اهدافی که باید باشه. لذا الان در حوزه جنوب کشور ما عملا هیچ مشکلی نداریم و دشمن هم بالاخره داره تلاش خودش رو میکنه در این حوزه، ولی الحمدلله ما هم هیچ مشکلی در این حوزه نداریم و مثلا به این معنا به این جایگاه و به این مرحله رسیده که ما عملا دیگه در آتش بس نیستیم. آتش بس تمام شده است با این زد و خوردهایی که داره در جنوب کشور اتفاق میفته و الان هر دو طرف این آمادگی رو دارن که جنگ گسترده رو آغاز کنن، ولی الحمدلله جمهوری اسلامی به مراتب در این فضایی که و این تنفسی که ایجاد شده آمادگی خودش رو حفظ کرده و اصلا به این معنا نیستش که ما به واسطه جنگی که داریم در حوزه مذاکراتی میکنیم غفلت کنیم از حوزه نظامی. خب در حوزه مذاکراتی چه اتفاقی افتاده؟ من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که الان به چه مرحله‌ای رسیدیم. ببینید ما یک شروط رهبری داشتیم، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. شروطی رو تعیین کردن برای اینکه بالاخره این جنگ چگونه پایانش رقم میخوره. خب این شروط اومد جلو اومد جلو، شب آتش بس 24 فروردین رسید به 10 تا شرط برای پایان جنگ. مسئله سفر اسلام آباد اتفاق افتاد، از اسلام آباد برگشتن تیم و رفت و برگشت هایی شد به واسطه حضور پاکستان و قطر. کار به اینجا رسید که یک 14 بندی توسط جمهوری اسلامی به طرف مقابل ارائه شد. خب در این مسئله 14 بندی که اون 10 بند گسترده شد به 14 بند یک اتفاقی افتاد. جمهوری اسلامی اعلام کرد که آقا اگر میخوایم وارد فضای مذاکراتی بشیم، یعنی هنوز هیچ مذاکره اتفاق نیفتاده، نه در حوزه هسته‌ای نه در حوزه دیگری، کما این که رهبر انقلاب در حوزه هسته‌ای هم اجازه دادن که تیم با شرایطی با خط قرمزهایی کار رو جلو ببره، ولی الان ما الان هیچ مسئله‌ای توافقی هیچ مذاکره‌ای نکردیم. خب در اون 14 بند اعلام شد که 5 شرط و 5 بند از این 14 بند باید به عنوان شروط اعتمادساز توسط آمریکا اتفاق بیفته تا جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که این دفعات قبلی دشمن به دنبال سر و کار گذاشتن ملت ایران نیست، چون دو بار دو مرحله ما وسط میز مذاکره دشمن دبه کرد و جنگ شروع شد. خب در این مرحله چه چیزی رو اعلام کردیم؟ گفتیم 5 شرط داریم، این شرط ها اگر توسط آمریکا و متحدانش رقم نخوره اصلا وارد حوزه مذاکراتی نمیشیم. این که در حوزه مذاکراتی چی میخوایم بگیم چی نمیخوایم بگیم برای مرحله بعده. الان در این مرحله پیگیر محقق شدن این 5 شرط هستیم. 5 شرط چیه؟ شرط اولمون این بوده که در تمام جبهه ها جنگ خاتمه پیدا کنه، بالاخص لبنان. این اتفاق باید بیفته. اصلا شرط ورود ما به اون بحث اعتمادساز همین بحث خاتمه جنگه، کما اینکه الان در این یکی دو هفته ای که داره این بحث میره جلو و به خصوص بعد از ماجرای سفر قطر ما به نتیجه رسیدیم که دشمن نمیخواد این اتفاق بیفته. و من اینجا از بزرگواران درخواست میکنم، حتی از آقای مطیعی، در مورد بحث لبنان یه تقاضایی میکنم که در همین حدی که ما در حوزه خیابان هستیم پرچمهای حزب الله از فرداش هم وارد صحنه بشه و اینها فیلمش در حوزه رسانه‌ای برسه به مردم لبنان. مردم لبنان در فضای خیلی سختی دارن زندگی میکنن. الحمدلله طرحهایی و نکاتی و سناریوهای آماده شده که در دقیقه 90 در حوزه لبنان و این رفتاری که اسرائیل داره در لبنان انجام میده بالاخره اتفاقاتی بیفته و این هم به واسطه هماهنگی کامل ما با حزب الله لبنان رقم خواهد خورد، چه به واسطه ایران یا به واسطه ساحات دیگه‌ای. خب شرط اول اعتماد ساز بحث خاتمه جنگ در همه ساحات به خصوص بحث لبنان بوده که این باید اتفاق بیفته، اصلا وارد اون چهار شرط اعتماد ساز بشیم. شرط دوم بحث برای بحث اعتماد سازی این بودش که ما احصا کرده بودن مسئولان 24 میلیارد دلار ما پولهای بلوکه شده داریم. خب این پولهای بلوکه شده در یک توافقی اعلام شد که 12 میلیارد دلارش بر اساس اون مدلی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه باید به مردم ایران برسه، حالا به هر شکلی که هست، توی بانک خارجی یا داخل یا هر جایی که میخواد بره. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که این 12 میلیارد چگونه باید برگرده و 12 میلیارد بعدی هم اگر این اتفاق 12 میلیارد ابتدایی بیفته در 60 روزی که قرار مذاکرات بره جلو باید به مردم ایران برسه. این شد شرط دوم. شرط سوم چیه؟ شرط سوم بحث تنگه هرمزه. تنگه هرمز بزرگواران نه بازگشایی شده و نه اتفاقی افتاده. جمهوری اسلامی بر اساس صلاح دیدش داره از مسیری که اعلام کرده بعضی از کشتی‌ها رو عبور میده و الان اعلام شده اگر قرار تنگه هرمز باز بشه بر اساس ترتیبات جمهوری اسلامی باز میشه و اگر دشمن بخواد مسئله غیر از این رقم بزنه باز هم مذاکراتی اتفاق نخواهد افتاد. شرط چهارم چی بوده؟ شرط چهارم بحث شکسته شدن و برداشته شدن محاصره دریایی است. از 24 25 فروردین دشمن شروع کرده محاصره دریایی، اعلام کردیم محاصره دریایی برداشته نشه به شکل دیگری ما این بحث محاصره رو برمی‌داریم که این هم سناریوش الحمدلله طراحی شده و خدمت رهبری رسیده. شرط پنجمی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ورود به حوزه اعتماد سازی برای مرحله ورود به مذاکرات بحث اینه که در دو ماهی که قرار جمهوری اسلامی وارد حوزه مذاکراتی بشه بحث تحریم نفتی جمهوری اسلامی تعلیق بشه، ویب بشه. این اتفاق هم اگر نیفته مذاکرات جلو نمیره. لذا این پنج شرطی که الان اعلام شده و هنوز دارن روش کار میکنن و ترامپ به دروغ اعلام میکنه که من محاصره رو برداشتم، محاصره به واسطه من اتفاق افتاده، شکست شدن محاصره، یا موضوعات دیگه‌ای که این رسانه‌های غربی از جمله آکسیوس و اینها میگن، اینها همه دروغ محضه. اولا در همین حوزه پنج شرط هنوز ما به توافق جدی نرسیدیم، فقط بحث شده و پشت پرده آمریکا داره التماس میکنه که این اتفاق بیفته، ما هنوز قبول نکردیم. یعنی تیم وقتی قطر رفته گزارش قطر خدمت مقامات رسیده و هنوز اصلا تایید نشده که ما بخوایم وارد مرحله بحث اعتماد ساز بشیم، کما اینکه دشمن نشون داده که اصلا نمیخواد این مسئله جلو بره با اتفاقاتی که داره در خلیج فارس رقم میزنه و در جنوب لبنان. لذا اگر این پنج شرط اتفاق بیفته تازه وارد حوزه مذاکراتی میشیم. در حوزه مذاکراتی قرار چه اتفاقی بیفته؟ حوزه مذاکراتی در حوزه هسته‌ای احتمال زیاد ما داریم، خطوط قرمزی هم داریم. در حوزه مواد، اینکه مواد از خارج است که از داخل ایران خارج نخواهد شد، بحث غنی‌سازی رو ما توقف غنی‌سازی رو به شکلی که طرف مقابل داره میگه قبول نخواهیم کرد، بحث صنعت هسته‌ای رو تعطیل نخواهیم کرد. همه اینها هست، مشخصه، خطوط قرمز هم مشخصه و اگر این پنج شرط اتفاق بیفته بله وارد حوزه مذاکراتی میشیم. ولی به این معنا نیست که باز هم اگر وارد حوزه مذاکراتی شدیم جنگی اتفاق نیفتد. نه، اصلا تیم مذاکره کننده با این ادعا داره میره وارد فضای مذاکراتی میشه و با این باور داره وارد فضای مذاکراتی میشه که من میخوام زمان بخرم و عملا قسمتی از حقوق دزدیده شده مردم ایران رو بتونم از دشمن حتی شده به زور یا با حوزه مذاکراتی اخذ کنم. لذا ما هیچ ترسی از حوزه مذاکرات در مسائل مختلف، حالا به خصوص در حوزه هسته‌ای یا در حوزه‌های غیر هسته‌ای، مثلا این مسئله اینکه تنگه چگونه باید مثلا باز بشه و ترتیبات جمهوری اسلامی باید به چه شکلی باشه، اصلا هیچ واهمه‌ای نداریم. اگر بخواد اتفاقی هم بیفته که من دیدم میگفتن که سفر فلانی به نیویورک به این معناست که تنگه قرار معامله بشه. نه اصلا بزرگواران، آقای عراقچی یا هر کسی دیگری که اسمش برده میشه اصلا مسئول این مسائل نیست که بخواد بره در نیویورک یا در جای دیگه در حوزه مذاکراتی بخواد درباره تنگه یا هر مسئله دیگه توافق کنه. حتی اگر خیانتی هم بخواد اتفاق بیفته، نیروی نظامی ما و نیروی دریایی سپاه اجازه نخواهد داد تنگه باز بشه، کما اینکه تا الان هم اجازه ندادیم و مشخص شده که ما در این مسئله ثابت قدم هستیم. لذا اصلا به این مسائلی که گفته میشه که داره خیانت میشه، داره تنگه بازگشایی میشه، تنگه معامله شده، هسته‌ای معامله شده، مواد خارج شده، توجه نکنید، هیچ اتفاقی در حوزه مذاکراتی انجام نشده. این پنج شرط، پنج شرطی است که تازه ورود ما به حوزه مذاکراته و اگر این پنج شرط یکیش هم اتفاق نیفته اصلا ما وارد حوزه مذاکراتی نخواهیم شد. انشاءالله که به اندازه این 90 شبی که مردم استواری کردن، صبوری کردن، کمک کردن به انقلاب و ولایت، همین مسیر و همین ثبات قدم ادامه پیدا کنه. تعجیل در فرج آقای امام زمان، صلوات خط بفرمایید.